واشنگتن، این صدای آمریکا و این رادیو تماشا. ساعت 6 بامداد جمعه 22 فروردین ماه 1393 خورشیدی در ایران برابر با 9:30 شامگاه پنج شنبه 10 ماه آوریل 2014 میلادی در شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا است. شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، صبح شما بخیر. من پرویز بهادر به شما درود می‌فرستم و تندرستی و شادکامی برای همه شما آرزو دارم. در برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا پس از پخش مشروع اخبار جهان، تحلیلی داریم از کاپیتان علی فروغی، خلبان بازنشسته خطوط هوایی یونایتد آمریکا، که نظر خود را در مورد ناپدید شدن هواپیمای پرواز 370 مالزی اینگونه ابراز می‌دارد.
ناپدید شدن هواپیما روی صفحه رادار، از کار افتادن ترانسپاندر هواپیما، از کار افتادن سیستم ای کارز هواپیما و از کار افتادن رادیو کامیونیکیشن هواپیما کاملا دلیل بر این بود که این هواپیما دچار یک بهش میگن کاتاستروفیک فیلیر شده، یعنی یک اشکال مکانیکی خیلی عمده در این هواپیما وجود اومده که تمام این دستگاه ها یک به یک از کار افتادن.
و سپس گزارشی از این همکارمان با اشاره به این نکته.
از زمانی که نیروهای آمریکا خاک عراق را اشغال کردند و مجسمه غول‌پیکر صدام حسین در میدان فردوس مرکز بغداد به زیر کشیده شد، 10 سال می‌گذرد.
و در خلال برنامه گزارشی دیگر از دیگر همکارمان که تایی آن می‌گوید.
سفیر اسرائیل در سازمان ملل با اشاره به سخنان حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که گفته از گروه او عامل حمله ماه گذشته به سربازان اسرائیلی بوده، از دبیر کل سازمان ملل خواست علیه حزب الله دست به اقدام بزند.
و اینک مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا. رئیس جمهوری روسیه به رهبران اروپایی هشدار داده است که اگر به اوکراین در پرداخت بدهی‌های کلان خود به روسیه کمک نکنند، ارسال گاز طبیعی به آنها نیز به خطر خواهد افتاد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ولادیمیر پوتین تهدید خود را در نامه‌ای به رهبران 18 کشور در اروپا که اکثر در اروپای شرقی قرار دارند و آن را کرملین روز شنبه منتشر کرد، عنوان کرده است. با این هدف که در اتحادیه اروپا شکاف بیندازد و موجب شود میلیاردها دلاری که جامعه بین المللی قصد دارد به اوکراین وام بدهد به روسیه برسد. این گزارش می‌افزاید این نامه همچنین بخشی از کوشش‌های روسیه است که می‌خواهد کنترل خود را بر اوکراین که در حاشیه ویرانی و ورشکستگی مالی قرار دارد و با یک شورش جدایی خواهانه طرفداران روسیه در شرق روبروست حفظ کند. صدها معترض طرفدار روسیه که برخی مسلح هستند هنوز ساختمان‌های دولت اوکراین در شهرهای دونتسک و لوهانسک را در اشغال خود دارند. بر مقدار پولی که پوتین ادعا می‌کند که اوکراین بابت خرید گاز بدهکار است، هر هفته افزوده می شود و نامه او بر این احتمال که اختلاف بین روسیه و اوکراین ممکن است بر بیشتر اروپا تأثیر بگذارد می افزاید. مسکو در سال 2009 میلادی، 5 سال پیش، جریان گاز به کیف را در سرمای شدید زمستان قطع کرد و موجب شد در شهرها در سراسر اروپای شرقی یخبندان شدیدی ایجاد شود. ولادیمیر پوتین میگوید اوکراین 17 میلیارد دلار بابت گاز و 18 میلیارد و 400 میلیون دلار دیگر جریمه بر اساس قرارداد سال 2009 میلادی بدهکار است. مجموع این مبلغ از 14 تا 18 میلیارد دلار کمکی که صندوق بین المللی پول برای نجات مالی اوکراین بررسی میکند به مراتب بیشتر است. پوتین هشدار داد بدهی فزاینده اوکراین مسکو را ناچار می سازد که بخواهد بهای گاز قبلاً پرداخت شود.
این صدای آمریکاست.
مشروع اخبار جهان را ادامه می دهیم. کفیل ریاست جمهوری اوکراین به تظاهرکنندگان طرفدار روسیه قول داده است که اگر سلاح‌هایشان را تحویل دهند و ساختمان‌های دولتی را که در شهر در شرق کشور در محاصره گرفتند رها کنند، آنها را خواهد بخشید. الکساندر تورچینوف، کفیل رئیس جمهور اوکراین، روز پنجشنبه گفت آماده است که به قول خود طی یک بیانیه ریاست جمهوری رسمیت بخشد. تظاهرکنندگان تاکنون پاسخی ندادند. آرسن آواکوف، وزیر کشور اوکراین، روز چهارشنبه اعلام کرد دولت تا روز جمعه به اشغال ساختمان‌ها با مذاکره یا با زور پایان خواهد داد. ستیزگران طرفدار روسیه ساختمان‌های رسمی در شهرهای لوهانسک و دونتسک را در کنترل خود گرفتند. آنها می‌خواهند در مورد جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه همه پرسی صورت گیرد، کاری که ماه پیش در شبه جزیره کریمه صورت گرفت. ویکتوریا نولند، دیپلمات آمریکایی، در یک کمیته کنگره آمریکا گفت اشغال ساختمان‌ها بسیار دقیق، هماهنگ و برنامه ریزی شده و کاملاً هدفمند بوده است. او گفت شواهد زیادی از درگیری روسیه وجود دارد. وی نسبت به پیامدهای نادیده گرفتن اقدامات تجاوزکارانه هشدار داد. خانم نولند به قانونگذاران گفت دیپلمات‌های آمریکایی از مذاکرات هفته آینده دیپلمات‌هایی از اوکراین، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا انتظار زیادی ندارند. خبری پیرامون هواپیمای ناپدید شده بیش از یک ماه پیش تا کنون. مساحت منطقه‌ای که مقامات در آن به دنبال یافتن هواپیمای مسافربری گم شده مالزی هستند، روز پنجشنبه محدودتر شد. آنها اکنون بار دیگر در جستجوی علائم صوتی هستند که گمان می‌رود از جعبه سیاه اصطلاحاً بلک باکس بوئینگ 777 هواپیمای مالزی منتشر می‌شود. مقامات استرالیایی که در آب‌های دورافتاده اقیانوس هند به دنبال هواپیما هستند می‌گویند محدوده جستجوها به 57000 کیلومتر مربع کاهش یافته است. این کوچکترین محدوده اعلام شده جستجوها در یک ماه اخیر است. آنگس هوستون، رئیس اداره هماهنگ کننده جستجوهای هواپیمای مالزی، روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که با دریافت دو علامت صوتی سازگار با جعبه سیاه بتوان به زودی هواپیما را پیدا کرد. فرصت برای دریافت سیگنال‌های صوتی جعبه سیاه با نزدیک شدن به پایان عمر باتری آن رو به اتمام است. عمر باتری جعبه سیاه بلک باکس معمولاً پس از 30 روز پایان می‌یابد. هواپیمای پرواز MH370 مالزی هشتم ماه مارس پیش با 239 سرنشین در مسیر کوالالامپور به پکن به طور مرموزی ناپدید شد. مقامات مالزی میگویند به عقیده آنها هواپیما عمدن از مسیر اصلی خود منحرف شده است و به دریا سقوط کرده است. اما بدون پیدا کردن نشانه ای از قطعات هواپیما، بسیاری به صحت این نظر ضنین هستند. با دریافت علائم صوتی بیشتر و محدود کردن منطقه، می توان با استفاده از یک ربات عملیات جستجو در کف اقیانوس هند را آغاز کرد. با پیدا کردن جعبه سیاه، بسیاری از اطلاعات پرواز از جمله مکالمات اتاق خلبان در اختیار جستجوگران قرار می گیرد. و در خبری دیگر، در نبرد سنگین بین گروه‌های شورشی رقیب در شرق سوریه در روز پنجشنبه حدود 24 تن کشته شدند. این در حالی است که گلوله باران شهر راستان در غرب کشور در شمال هومس دست کم 4 نوجوان را از پای درآورد. گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از گروه‌های اپوزیسیون از جمله کمیته هماهنگی محلی و گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه حاکی است که عده‌ای نوجوان در رگبار گلوله‌های توپ به یک ناحیه مسکونی کشته شدند. این بود مشروع اخبار جهان از رادیو تماشا.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و اما بحث تحلیلی امروز، نگاهی به پرواز اسرارآمیز 370. در روز 17 اسفند ماه سال پیش، یک هواپیما متعلق به شرکت خطوط هوایی مالزی حامل 239 سرنشین در حال پرواز در مسیر مالزی به سوی چین ناگهان از صفحه رادار خارج می شود و تاکنون تلاش های بین المللی برای یافتن آن به جایی نرسیده است و این پرسش در دنیا برقرار است که چه بر سر آنها آمده است. در این زمینه همکارمان سیامک دهخانپور در صدای آمریکا گفتگویی انجام داده است با کاپیتان علی فروغی، خلبان بازنشسته خطوط هوایی یونایتد آمریکا مقیم کالیفرنیا، که با هم گوش می‌کنیم. با این توضیح که دنباله این بحث فردا در همین ساعت با کارشناس دیگری ادامه خواهد یافت.
آقای کاپیتان فروغی، قبل از اینکه بحث با شما آغاز بکنیم، اگر اجازه بدید من می‌خوام به چند ثانیه‌ای این سیگنالی رو که الان این روزها این همه در موردش صحبت هست بشنویم و بعد صحبت بکنیم که این سیگنال چه معنی داره. بخش چند ثانیه این صدایی رو که این روزها ازش صحبت میشه از جعبه سیاه هواپیمای 370 دریافت کردن با هم بشنویم. جناب فروغی، با این خبری که امروز هم رسید، ثبت پنجمین سیگنالی که ازش صحبت میکنن، چقدر به نظر شما به یافتن جعبه سیاه و ضبط کننده صدا در کابین خلبان نزدیک شدن؟
با درود فراوان. این هواپیما مثل همه هواپیماهای دیگه داره دو تا بلک باکس، البته نارنجی ولی بهش میگم بلک باکس،
جعبه سیاه
که این بله بله این قادر 17 تا 25 ساعت تمام اینفورمیشن هواپیما رو ضبط کنه، از نظر پرفورمنس، از نظر تمام سویچالوژی، از تمام مثلا فرامین هواپیما ثبت میشه. کاکپیت وایس ریکوردر قبلا تا 30 دقیقه مکالمات رو ضبط میکرد، ولی در چند سال گذشته تا 2 ساعت میتونه تمام مکالمات، تمام صداهایی که داخل کاکپیت هواپیما به وجود میاد، از جمله صحبت‌های بین خلبانا، صحبت‌های بین خلبانا و ترافیک کنترل و یا هر صدای دیگه‌ای که در داخل کاکپیت بپیچه،
یعنی اون چه که در کابین خلبان رخ می‌ده رو می‌فرمایید تا حدود چقدر این در واقع 2 ساعت گفتید ضبط می‌کنه؟
بله، از هر لحظه‌ای که مثلا اون باکس باز کنن تا 2 ساعت قبلش این مشخص میشه، بیشتر از اون نمیشه.
و فکر میکنید اگر این جعبه سیاه، حالا که نارنجی رنگ هم هست به گفته شما، پیدا بشه، اگر قرار 2 ساعت قبل رو نشون بده، با توجه به اون مسافت که احتمالاً طی کرده، ممکنه کمک بکنه به حل معما؟
فکر نمیکنم. از نظر کاکپیت وایس ریکوردر به نظر من غیر قابل استفاده خواهد بود، چون هواپیما 7-8 ساعت پرواز کرده و 5-6 ساعتش بدون کنترل بوده، بدون که من مطمئنم که خلبانا یا بیهوش بودن یا متاسفانه مرده بودن. بنابراین تنها به صلاح امید ما اون فلایت دیتا ریکوردر که اون 17 تا 25 ساعت رو میتونه ضبط کنه. این باکس بسیار قوی ساخته شده، میتونه تا 1100 درجه سانتیگراد درجه حرارت رو تحمل کنه و میتونه تا 3400 جی فورس ایمپکت رو تحمل کنه، یعنی برخورد با زمین یا آب رو تحمل کنه. تا عمق 20000 پایی سیگنال میفرسته، هر سیگنالش در یک ثانیه هست و در فرکانس 37.5 کیلوهرتز پخش میشه.
همین صدایی بود که تقریبا ما شنیدیم، صدا رو از همون در واقع گرفتن دیگه.
کاملا درسته. بله بله.
فقط برای اینکه آقای فروغی برای روشن بشه برای بینندگان، ما داریم در مورد دو دستگاه متفاوت صحبت میکنیم. یکی اون دستگاهی بود که گفتید ضبط کننده صدای اونچه که داخل کابین خلبان میگذره است، که بهش همون وایس ریکوردر، اون
صدایی
که
دای
وایس ریکوردر میگن، وایس ریکوردر کابین خلبان. و الان صحبت از در واقع یک دستگاه دیگه میکنید که اون دستگاه ساعت طولانی تری رو میتونه اطلاعات رو ثبت کرده باشه و این صدایی که این سیگنال هایی که دریافت شده که هر پالس یک ثانیه در یک بار این تیک در واقع شنیده میشه به طور منظم، اون نشانه هست که به اونها کمک میکنه. پرسش این هست که این جعبه سیاه دومی که الان صحبت میکنید کجا باید باشه؟ قاطعاً کجای هواپیما قرار داره؟
اینا هر دو معمولا در قسمت تیل هواپیما، در قسمت دوم هواپیما قرار دارن، چون طبق بررسی‌هایی که شده احتمال صدمه به قسمت دوم هواپیما همیشه کمتر از جلوی هواپیما است. در نتیجه در دوم هواپیما قرار داده. اگر هواپیما در روی زمین سقوط کنه به هیچ سیگنالی نخواهیم داشت، ولی این دوتا باکس به محضی که به آب برسه اکتیویت میشه و اون سیگنال شروع میکنه به پخش شدن. در نتیجه اگر سانحه روی زمین اتفاق افتاده باشه بایستی حتما هواپیما رو فیزیکلی پیدا کنن، ولی در توی آب بایستی دنبال این سیگنال بگردن که بتونن هواپیما رو ردیابی کنن.
شما صحبت از این کردید که احتمالاً خلبان‌ها ممکنه مرده بودن، یا اون تصوری که در واقع شما دارید، بفرمایید با توجه به تجربه سالها خلبانی پروازهای آمریکایی و سفرهای متعددی که به اقصی نقاط دنیا شما داشتید، تحلیل شما چه هست؟ آیا میشه اساساً تصور کرد، برای خیلی این پرسش مطرح میشه که در دنیای ماهواره هواپیما ناپدید بشه و یک ماه به دنبالش باشن و هنوز هیچ ردی نتونسته باشن پیدا بکنن؟
همون روز اول سانحه من نظرمو دادم. با اطلاعاتی که در اون زمان داشتیم، ناپدید شدن هواپیما روی صفحه رادار، از کار افتادن ترانسپاندر هواپیما، از کار افتادن سیستم ای کارز هواپیما و از کار افتادن رادیو کامیونیکیشن هواپیما، کاملا دلیل بر این بود که این هواپیما دچار یک بهش میگن کاتاستروفیک فیلیر شده، یعنی یک مکانیکال فیلیر، یک اشکال مکانیکی خیلی عمده‌ای در این هواپیما وجود اومده که تمام این دستگاه‌ها یک به یک از کار افتادن. در قسمت زیر کاکپیت هواپیما،
یعنی میفرمایید اون تئوری که ده صحبت می‌کردن که تعمدن ممکنه خلبان یا کمک خلبان یا کسی در هواپیما سیستم رو از کار انداخته برای اینکه رادار نتونه ببینه هواپیما رو، میفرمایید چنین فرضیه کاملا مردوده؟
به نظر من کاملا مردوده، به خاطر اینکه سیستم ای کارز رو نمیتونن از کار بندازن. اینا پشت سر هم از کار افتاده. در نتیجه بایستی در اون قسمت یک اشکال خیلی عمده پیش اومده باشه، آتش سوزی که منجر به دود شدید میشه و این دود بلافاصله وارد کاکپیت هواپیما میشه و خلبانا رو به اصطلاح از کار میندازه.
پس چطور اگر چنین اتفاق افتاده، چطور هواپیما ساعت ها بعد در پرواز بوده؟
ببینید، هواپیما روی اتوپایلوت بوده. به نظر من اولین کاری که خلبان کرده در موقعی که این اتفاق افتاده، سمت هواپیما رو به طرف خشکی گردونده، به طرف مالزی گردونده که بتونه هواپیما رو یه جایی بشونه، به نظر من البته. بعدش هم دیگه بیهوش شد و از بین رفته. بعد این هواپیما تا موقعی که بنزین داره پرواز میکنه، حالا ممکنه زیگزگ بره، ممکنه بالا پایین بره، ولی پرواز میکنه. این هواپیما به نظر من پرواز کرده تا موقعی که بنزینش تموم شده و متاسفانه در اقیانوس سقوط کرد.
و فکر میکنید که این مسیری که در واقع اون آرک جنوبی، اون قوسی که از صحبت ازش میکنن به سمت جنوب، همین مسیری که الان دارن جستجو میکنن، جاییست که احتمالاً هواپیما حرکت کرده؟
من تقریبا مطمئنم که همونجاست. بله.
فقط این نکته که اینجا مطرح میشه جناب فروغی این هست که اگر آتش سوزی صورت گرفته، یک اصطلاحاً که شما گفتید یک اشکال فنی عمده باعث شده هواپیما اساساً سازوکارش به هم بریزه، چطوره که هیچ کس از مسافرین نتونستن تماسی بگیرن یا اطلاعاتی در واقع رد و بدل بکنن از طریق در واقع امکاناتی که وجود داره معمولاً در هواپیما؟
ببینید، مسافرین تنها چیزی که میتونستن استفاده کنن سلفونه. سلفون هم بالای 10,000 پا دیگه قابل استفاده نیست. البته میدونی که دستور عملی که سلفون ها خاموش بشه در پرواز. حالا اگه کسی هم خاموش نکرده باشه، در ارتفاع 35,000 پایی به هیچ شما قادر نیست تماسی بگیره با جایی.
بعضی هواپیما هم که خودتون میدونید الان وای فای دارن، فکر میکنید این هواپیما امکان رو؟
بله، من نمیدونم اون هواپیما وای فای داشته یا نداشته. حتی اگر هم داشته باشه، در اثر این فیلیر عمده‌ای که در هواپیما به وجود اومده، به احتمال خیلی زیاد اون وای فای هم از کار افتاده.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
و اما دوستان عزیز، چهارشنبه این هفته سالگرد سقوط صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق بود. سقوط صدام پس از سالها پنهانکاری و عدم همکاری وی با جامعه جهانی و سوءظن‌ها در مورد وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق و همچنین فشار و اختناق بر جامعه شیعه آن کشور صورت گرفت. اما بسیاری از آگاهان معتقدند 10 سال پس از سقوط و مرگ صدام، امید صلح و آرامش و دموکراسی در عراق کمرنگ شده، کشور با فساد و ناکارایی دولتی دست به گریبان است. گزارشی از شهلا آراسته.
از زمانی که نیروهای آمریکا خاک عراق را اشغال کردند و مجسمه غول‌پیکر صدام حسین در میدان فردوس مرکز بغداد به زیر کشیده شد، 10 سال می‌گذرد. در آن روز هم مردم بغداد و هم جهانیان می‌دانستند که بازی برای صدام و حزب بعث او پس از 24 سال قدرت به پایان رسیده است. چند ماه بعد در دسامبر همان سال، صدام حسین که فراری شده بود در عملیاتی از سوی نیروهای آمریکا موسوم به طلوع سرخ در حفره‌ای در زمین در نزدیک زادگاهش تکریت پیدا و وی دستگیر شد و در پی محکومیت به مرگ در 31 دسامبر 2006 به شیوه حلق‌آویز اعدام شد. کمی پس از دستگیری صدام حسین، درگیری‌های قومی میان شیعیان عراق و سنی‌ها و طرفداران صدام حسین آغاز شد و سال بعد مقتدی صدر، رهبر رادیکال شیعیان ستیزجو و دیگر افراطگرایان حملات و مبارزه علیه نیروهای آمریکا در عراق را آغاز کردند. آخرین نیروهای جنگی آمریکا 7 سال پس از اشغال عراق در اوت 2010 آن کشور را ترک کردند. تا این سالها خشونت‌های فرقه‌ای که در بخش‌های وسیعی از آن کشور حکمفرما شده بود، با کمک نیروهای آمریکا آرامش یافت و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در عراق صورت گرفت. ولی دولت جدید شیعه عراق به رهبری نوری المالکی نتوانست در برقراری دموکراسی و شراکت قدرت با رهبران غیر شیعه موفق شود. آنتونی کوردزمن، تحلیلگر نظامی، میگوید خشونت‌های عراق بخشی از درگیری‌های سنی و شیعه ها در منطقه است.
آنچه میتوان کرد آن است که به آرامی جناح‌ها را به هم نزدیک کرد و مالکی را برای رفتار متعادل‌تر و احترام بیشتر به سنی‌ها تحت فشار قرار داد تا این گونه تصفیه‌های سیاسی را متوقف کند.
عراق اکنون همچنان با خشونت‌های فرقه‌ای و درگیری‌ها میان سنی و شیعه و کردها دست به گریبان است. بحران و خشونت و فعالیت گروه‌های تروریستی در آن کشور و همسایگان آن مکرر در بخش‌های آن کشور زندگی و امنیت مردم را مختل می‌کند و دولت نوری المالکی نیز توان کنترل این رویدادها و فعالیت‌ها در کشور را ندارد. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
شنوندگان و تماشاگران رادیو تماشا، علی عظیمی خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز ایرانی در لندن زندگی می کند. شاید شماری از علاقه‌مندان به موسیقی او را از دوران گروه رادیو تهران بشناسند، یک گروه غیر متعارف ایرانی که در اواخر دهه 80 خورشیدی به اوج شهرت رسید. علی عظیمی مدتی است که فعالیت‌های هنریش را به صورت انفرادی ادامه می‌دهد و چندی پیش نخستین آلبومش را با نام آقای پست منتشر کرد. همکارمان بهنود مکری درباره این آلبوم از این هنرمند پرسش می‌کند.
دیگه باید درباره آلبوم جدید صحبت کنیم که چند روزی منتشر شده. چه مجموعه از کارات علی در بر می‌گیره و چه حال و هوایی داره، چه ویژگی‌هایی داره؟
بنوجا آقای پس مجموعی از کارهای قدیم و جدید من دوباره، مثل رادیو تهران. رادیو تهران آهنگایی بود که من چند تا از آهنگای رادیو تهران رو در همون در واقع چند ماه ضبط شدن آلبوم و چند ماه قبلش نوشته بودم و چند تا از آهنگای دیگه‌اش به سالهای خیلی دور برمیگشت. توی آلبوم آقای پس و پروژه آقای پس هم دوباره میتونم بگم که تعدادی از آهنگ‌ها و ترانه‌ها برمیگرده به سالهای خیلی دور، مثلا آهنگ از تو بریدم که من در 17 سالگی نوشتمش با یه گیتار کلاسیک، و یه سری ترانه‌های مثل توی حمال که کار جدیده، کارایی که مال این روزای حسابال این روزای منه. ولی به کلیتش که نگاه می‌کنم احساس می‌کنم با اینکه اینا خیلی از زمان‌های متفاوت میاد، یه حس در واقع همگنی توشون وجود داره. یعنی با اینکه از زمان‌های مختلف از احساسات مختلف صحبت می‌کنه و از کانسپت‌ها و موضوعات مختلفی صحبت می‌کنه، به خاطر این در واقع تغییرات من در سین مختلف و دغدغه‌های مختلفی که دارم، باز هم من خودم حسم اینه که یک همگنی و یک هم‌آرایی تو کل این آلبوم وجود داره و این برای خودم هم جالبه.
معمولاً به سراغ چه سوژه‌هایی میری یا واسه این کار چگونه ترانه‌ها انتخاب شدن، بر چه اساسی اونها رو کنار هم گذاشتی؟
یک پروسه طبیعی بوده برای من نوشتن ترانه و خودم ترانه سرا نمیدونم واقعا، ولی چون که آهنگا رو وقتی یه سری آهنگا رو میسازم به صورت طبیعی سری کلمات روش میشینه و وقتی میزنم و باش یه چیزی رو زمزمه میکنم و اون کلمات گاهی وقتا در واقع کانسپت و موضوع اون ترانه رو برای من تداعی میکنه و کم کم کاملش میکنم. ولی خیلی انتخابی که میکنم برای ترانه های موزیکای مختلف خیلی با خود در واقع با خود آهنگا خیلی عجین شده. نمیتونم بگم که مثلا من ترانه مینویسم برای فلان آهنگ، واقعا همون لحظه با هم دست و دست هم دیگه شکل میگیرن. واقعا مثلا ترانه آهنگ پیش درآمد، من وقتی داشتم با پیانو آهنگ رو میزدم و میساختم چند تا کلمه تو ذهنم شکل گرفت، مثلا من باد میشم برم تو موهات، و این به من این به دل من این انقدر به دل من چسبید که گفتم خب این یک عاشقانه باید بشه، چون که خیلی به نظرم درست می خیلی این ترانه خیلی موزیک کاملا به این سمت سو داره خود من میکشونه و تصمیم نمیگیرم راجبشون، خود به خود شکل میگیرن خیلی وقتا. حالا نمیدونم روش شاید بهترین روش برای نوشتن ترانه هم شاید نباشه، ولی تا این لحظه برای من اینطوری بوده. در مورد موضوع ترانه ها بگم که موضوعات ترانه های من بازم مثل آلبوم رادیو تهران، آلبوم 88، بازم در واقع یک طیفی از ترانه های فکاهی عاشقانه که یه مقدارم در واقع توش سارکازم یا بدبینی و نگاه در واقع تلخی هم توش گاهی وقتا هست، شروع میشه از اون طیفو داره و آهنگای دیگه هم و تا برسه با آهنگای مثل آقای پس که در واقع مضامین اجتماعی داره و به دغدغه های من در مورد اجتماع و آدمایی که دور برم هستن رو تجربیاتی که تو اجتماع کردم در واقع یه اشاره میکنه و میپردازه، و یک سری آهنگای دیگه هم دارم که ترانه های دیگه دارم که در واقع میشه اونا توی دستبندی آهنگای شخصی گذاشت.
چرا از طنز یا شوخی برای انتقال پیام در ترانه ها استفاده میکنه؟ آیا به نظر روش بهتری واسه انتقال پیام؟ خیلی کنجکاوم بدونم در این باره چه نظری داری؟
بنو جان خود طنز در واقع یه سری زیبایی ها رو میتونی با طنز بیان بکنی که هیچ وقت با حرف جدی نمیتونی بیان بکنی، چون یک سری زشتی ها در دوربر دنیای آدم هستش که تو اگه بخوای خیلی جدی بهشون بپردازی و بهشون انتقاد کنی، خیلی اثری که ازت در میاد ممکن، یعنی خطر این هستش که کلیشه‌ای بشه، خطر این هست شعاری بشه، ولی با یک طنز ظریف، با یک در واقع گنجوندن چند تا کلمه در پیش زمینه که آدم حتی بخندونه، باعث این بشه که بگی که یعنی در واقع با آدم یادآوری کنه که خیلی هم جدی نیست این حرفا، خیلی هم جدی گرفته، یعنی من خودم خیلی جدی نمیگیرم، این در واقع این واقعیت رو در واقع تداعی بکنه، به نظر من به عقیده شخصی من کارها رو یه مقدار دلنشین‌تر میکنه. حالا میگم یه مقدار و خود طنزه باعث میشه که مخاطب یه مقدار شاید یه جایی از ذهنش قلقلک بیاد، شاید یه ذره بیشتر فکر کنه راجع به موضوعی که داره در موردش صحبت میشه.
چرا این اسمو برای آلبومت انتخاب کردی؟ آقای پس، آقای پس چه کسیه؟
اینم خودش یه دونه از اون طنزاست بهنو جان، که در واقع خب این که خیلی از وقتی این آلبوم داشتم اسمشو میذاشتم آقای پس، دوستان اطرافیام میگفتن که اسمشو نذار آقای پس، آقای پس به خودت برمیگرده، و مثلا انگار خودت هم مثلا یکی از اون افرادی هستی که اول اینکه من بگم من از اینکه این در واقع این آلبوم اسمش گذاشتم آقای پس یا اون آهنگ اسمش آقای پس شده، من هیچ قصدی برای برچسب زدن روی یک سری آدم خاص جامعه خودمو نداشتم. واقعا یک سری چیزایی دیدم و توی اتاق خودم این ترانه رو نوشتم با یه سری ملودی عجین شده و میتونه مثالهای زیادی هم توش باشه، خیلی آدم‌ها بتونن اینو با خیلی آدم‌های دیگه مرتبط بدونن، با خیلی رفتارهای دیگه، با خیلی معضلات و ناهنجاری دیگه تو جامعه مرتبط بدونن، ولی من قصدم در واقع استریوتایپ کردن آدم‌های ایرانی نبوده واقعا و نیست، اینو بگم. و اینکه از اینکه اسم این آلبومو آقای پس گذاشتنم در واقع قصد در واقع خیلی بیان یک کانسپت و یک موضوع خیلی خاصی و اینکه بگم نه من دارم یک چیز خیلی اجتماعی رو راجع صحبت می‌کنم نبوده، صرفا این اسم یه ذره همون شوخی است، در واقع این شوخیه که اسم آلبوم گذاشتم آقای پست و یه کنجکاوی رو به مخاطب میده که چرا اسم آلبوم آقای پسته، و شاید با بعضی از ترانه دیگه که برخورد کنه و بهشون گوش بده اون شوخیه در واقع یک پیوستگی در این شوخی ببینه.
آغاز بخش دوم اخبار جهان از رادیو تماشا. رئیس جمهوری روسیه به رهبران اروپایی هشدار داده است که اگر به اوکراین در پرداخت بدهی‌های کلان خود به روسیه کمک نکنند، ارسال گاز طبیعی به آنها نیز به خطر خواهد افتاد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ولادیمیر پوتین تهدید خود را در نامه‌ای به رهبران 18 کشور که اکثر در اروپای شرقی قرار دارند و آن را کرملین روز شنبه منتشر کرد، عنوان کرده است. با این هدف که در اتحادیه اروپا شکاف بیندازد و موجب شود میلیاردها دلاری که جامعه بین المللی قصد دارد به اوکراین وام بدهد به روسیه برسد. یک پیشگام انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان میگوید میخواهد شمارش آرا به گونه‌ای شفاف صورت پذیرد. عبدالله عبدالله وزیر سابق امور خارجه در پاسخ به سؤالی درباره امکان دور دوم انتخابات روز پنجشنبه به سرویس افغان صدای آمریکا گفت مهمتر این است که روند انتخابات عادلانه و مشروع باشد. مهم نیست چه کسی از انتخابات پنجم ماه آوریل برنده بیرون بیاید. با عرض پوزش، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بیش از 45% آرا وارد سیستم داده های آن شده است و نتایج موقت رأی‌گیری تا آرا دست کم 20 استان از 34 استان شمرده نشود منتشر نخواهد شد. انتظار نمی رود نتایج نهایی تا نیمه ماه پیش رو، ماه مه پیش رو منتشر شود. اشرف غنی، مقام سابق بانک جهانی و عبدالله عبدالله وزیر سابق امور خارجه افغانستان پیشگامان انتخابات دیده می شوند، اما شایع است که به دور دوم نیاز خواهد بود. عبدالله گفت امکان زیادی وجود دارد که رأی‌گیری به دور دوم کشیده شود. ببخشید کشیده نشود. او تأکید کرد تکمیل روند و دولت آینده که بر اساس آراء مردم تشکیل شود به سود منافع ملی افغانستان خواهد بود. کاندیداها برای برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری به 51% آرا نیاز خواهند داشت. اگر آنها به چنین رقمی نرسند، دور دوم برگزار می شود. آمریکا نتیجه انتخابات را از نزدیک زیر نظر دارد و امیدوار است هر کسی برنده شود، توافقنامه امنیتی دو جانبه را که حامد کرزی از امضای آن خودداری کرده است، امضا کند. مقامات عراقی میگویند در انفجار یک بمب تعبیه شده در یک اتومبیل در محله‌ای در بغداد 11 تن کشته شدند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از پلیس حاکی است که در انفجار پنجشنبه شب که در محله شهر صدر در شرق پایتخت روی داد 21 نفر نیز مجروح شدند. مسئولیت حمله را هنوز کسی بر عهده نگرفته است. خشونت در عراق در حالی شدت گرفته است که آن کشور به سوی برگزاری انتخابات پارلمانی در 20 ماه آوریل جاری پیش می رود. خبر دیگر حاکی است که در انفجاری در ایالت بیهار در شرق هند 2 سرباز جان سپردند و دست کم 3 نفر مجروح شدند. مقامات امنیتی می گویند روز پنجشنبه یک جیپ حامل سربازان که عازم یک حوزه رأی‌گیری بود به مین که گمان می رود شورشیان ماویست کار گذاشته بودند برخورد کرد. شورشیان از رأی دهندگان خواستند که به حوزه های اخذ رأی نروند و تهدید کردند انتخابات را برهم خواهند زد. رأی‌گیری روز پنجشنبه سومین مرحله انتخابات پارلمانی هند است که 1 ماه طول می کشد تا به بیش از 800 میلیون رأی دهنده فرصت داده شود که رأی بدهند. حزب ناسیونالیست هندو، اختصاراً BJP، سعی دارد حزب کنگره را پس از 1 دهه از قدرت برکنار کند و قول داده است اقتصاد هند را احیا کند. منموهن سینگ نخست وزیر کنونی هند گفته است اگر نرندرا مودی رهبر BJP نخست وزیر شود یک فاجعه خواهد بود. این بود بخش دوم اخبار جهان از رادیو تماشا.
وعده ما با شما هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و ما دوستان گرامی، به ویژه ورزش دوستان عزیز، همکارمان علی عمادی آماده است تا رویدادهای ورزشی رو به آگاهی شما برساند.
اعتصاب کارگران ورزشگاه المپیک ریو همچنان ادامه داره. یک روز پس از اون که برخی از کارگران با نیروهای امنیتی مستقر در اماکن ورزشی و میزبان المپیک درگیری پیدا کردن، کارگران بیشتری به اعتصاب پیوستن. هفته گذشته بیش از 200 تن از کارگران دست به اعتصاب زدن که همینک عده اونها به 3500 نفر رسید. این کارگران در اعتراض به دستمزد کم و شرایط بد کاری دست از کار کشیدن تا روند ساخت و ساز مهمترین ورزشگاه میزبان المپیک 2016 در ریو به تأخیر بیفته. یک شب پس از قهرمانی تیم بسکتبال دانشگاه کنیدیکت در رقابت‌های NCAA، تیم دختران دانشگاه کنیدیکت هم به نهمین عنوان قهرمانی خودشون دست پیدا کردن. در فینال مسابقات دیویژن 1 رقابت‌های بسکتبال قهرمانی کالج‌ها و دانشگاه‌های آمریکا موسوم به NCAA در نشویل ایالت تنسی، تیم دختران دانشگاه کنیدیکت موفق شدند با نتیجه 79-58 به تیم دانشگاه نورثشام بگذرن و به قهرمانی برسن. این پیروزی یک شب پس از قهرمانی تیم پسران دانشگاه کنیدیکت اتفاق افتاد تا بهترین نتیجه سالهای اخیر این مؤسسه آموزشی در NCAA به ثبت برسه. جالب این که تیم دختران کنیدیکت در این فصل مسابقات هم بدون باخت و با ثبت رکورد 40 پیروزی به عنوان قهرمانی دست یافتند. این پنجمین فصل بدون باخت تیم دختران دانشگاه کنیدیکت به شمار میاد. این سومین بار در تاریخ رقابت‌های بسکتبال قهرمانی کالج‌ها و دانشگاه‌های آمریکاست که تیم دانشگاه کنیدیکت موسوم به هاسکیز در دو رده پسران و دختران به قهرمانی رسیدند. اونها در سال 99 و 2004 هم قهرمان دوگانه یا دبل چمپیونشیپ شدند. سرمربی ایتالیایی تبار این تیم لوئیجی جینو آوریما، کاندیدای اصلی هدایت تیم ملی بسکتبال زنان آمریکا در المپیک 2016 برزیل محسوب میشه. اما هفته 24 رقابت‌های بسکتبال لیگ NBA در پایان راه خود با شکست مدعیان پیگیری شد. تیم‌های سان آنتونیو اسپرز و میامی صدرنشینان دو کنفرانس غرب و شرق مقابل حریفانشون باختن. میامی هیت مدافع عنوان قهرمانی که در سالن امریکن ایرلاینز آرنای شهر میامی در ایالت فلوریدا میزبان تیم بروکلین نتس بود، در پایان 4 کوارتر قانونی بازی با یک امتیاز اختلاف با حساب 88-87 نتیجه رو به میهمان خودش واگذار کرد. در این دور لبرون جیمز با 29 امتیاز، 10 ریباند و 6 پاس گل تراش زیادی کرد تا از ثبت 24مین شکست این فصل تیمش در مقابل دیدگان بیش از 19000 تماشاگر و طرفدار جلوگیری کنه، ولی موفق نشد. در تیم بروکلین نتس جو جانسون 19 امتیاز، مارکوس ترونتون 16 امتیاز و پاول پیرس 14 امتیاز به دست آوردن تا 43مین برد این فصل رو جشن بگیرن. در دیگر دیدارهای هفته 24 لیگ بسکتبال حرفه‌ای NBA، لس آنجلس لیکرز 130-145 مقابل هیوستن راکتس تسلیم شد. ساکرامنتو کینگز 92-107 در مقابل اوکلاهوما سیتی تاندر نتیجه رو واگذار کرد. یوتا جاز هم دیگر میزبان بازنده بود، 83-95 مقابل دالاس ماوریکس باخت. مینیسوتا تیمبروولفز 110-91 موفق شد تیم مدعی و پیشتاز کنفرانس غرب یعنی سان آنتونیو اسپرز شکست بده. آتلانتا هاکس هم 95-102 در مقابل میهمانش دیترویت پیستونز باخت. در جدول بسکتبال NBA در کنفرانس شرقی میامی هیت با 53-24 در صدر ایستاده. ایندیانا پیسرز با 53-25 دوم. هر دو تیم به همراه تورنتو رپترز و شیکاگو بولز، بروکلین نتس و واشنگتن ویزارد و شارلوت بابکتس مجوز حضور در پلی آف رو به دست آوردن. در جدول کنفرانس غرب هم سان آنتونیو اسپرز با 60-18 در صدر ایستاده. اوکلاهوما سیتی تاندر و 56-21 دوم. این دو تیم هم به همراه لس آنجلس کلیپرز، هیستون راکتس و پورتلند ترایل بلیزرز مجوز حضور در پلی آف رو به دست آورد. با سپاس از همراهیتون با خبرهای ورزشی، تندرست و سرفراز باشید.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، با بالا گرفتن اختلافات میان طرفهای اسرائیل و فلسطینی و کند شدن روند مذاکرات صلح خاورمیانه، وزیر امور خارجه اسرائیل برای گفتگو با مقامات آمریکایی به واشنگتن آمد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا یک بار دیگر بر اثر گرفته شدن گفتگوهای صلح با فلسطینیان تاکید ورزید. اما یک وزیر بلند پایه اسرائیلی میگوید مذاکرات صلح مرده است و باید بخش‌های وسیعی از کرانه باختری رود اردن به اسرائیل ملحق شود.
جان کری که در کنار آویگدور لیبرمن همتای اسرائیلی در وزارت امور خارجه آمریکا سخن میگفت، ضمن خوشامدگویی به آقای لیبرمن به تلاش‌ها برای اثر گرفته شدن گفتگوهای صلح اسرائیل با فلسطینی‌ها پرداخت.
بدیهی است که ما به شدت تلاش داریم راهی برای رفتن به جلو پیدا کنیم. هر دو طرف علاقه خود را به یافتن راهی برای پیش رفتن در گفتگوها نشان دادند. به نظر ما این امر هم برای دو طرف و هم برای منطقه مهم است. البته ما مسائل بیشتری برای گفتگو، همکاری و کار با یکدیگر داریم.
اما یک روز پس از این گفتگوها در واشنگتن، نفتالی بنت، وزیر اقتصاد اسرائیل و از وزیران کلیدی کابینه نتانیاهو در اورشلیم اعلام کرد گفتگوهای صلح با اسرائیل مرده است و باید بخش‌های وسیعی از کرانه باختری رود اردن به دلیل ملاحظات امنیتی به اسرائیل ملحق شود. آقای بنت که رهبر حزب ناسیونالیست افراطی اسرائیل خانه یهود است، از ورود اسرائیل به عصر تازه‌ای سخن گفته و می‌افزاید روشن است که روند جاری گفتگوها به پایان خود رسیده و ما وارد دور تازه‌ای شده ایم. این سرزمین‌ها با توجه به وفاق گسترده ملی هم از نظر تاریخی و هم از نظر ملاحظات امنیتی برای اسرائیل بسیار مهم است. در واکنش به این سخنان، زیپنی لیونی، وزیر دادگستری و سرپرست تیم گفتگو کننده با فلسطینی ها، حرفای بنت را تحریک بچگانه قلمداد کرده است. امروز در راستای سخت‌تر شدن موضع دولت اسرائیل در برابر فلسطینی ها، اسرائیل از ورود یک دونده فلسطینی از نوار غزه به داخل اسرائیل برای شرکت در مسابقه دوی ماراتون خودداری کرد. ناصر المصری، دونده دارنده نشان المپیک، ابراز سرخوردگی می کند.
تا دم آخر امیدوار بودم در ماراتون شرکت کنم. متاسفانه اسرائیل بدون دلیل مانع از ورود من شد. دلیل آن باید امنیتی یا سیاسی باشد. من که آدم خطرناکی نیستم. در 40 رویداد بین‌المللی شرکت کردم. قبلا هم به اسرائیل رفتم. اسرائیل در زمینه ورزش هم میان غزه و کرانه باختری فرق میذاره.
در نیویورک، رام پروزور، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، با اشاره به سخنان حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، که گفته از گروه او عامل حمله ماه گذشته به سربازان اسرائیلی بوده و روزنامه اسرائیلی جروزلم پست به نقل از شرق الاوسط از مشکلات مالی حزب الله لبنان خبر داده و می‌نویسد دولت حسن روحانی سیل کمک‌های ایران به حزب الله را قطع کرده و تنها آیت الله خامنه ای از بودجه ویژه‌ای که در اختیار دارد به حزب الله کمک می‌رساند. سارا فردا، صدای آمریکا.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها تقدیم شما دوستان می‌شود.
و اما در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، همزمان با اولین روز ثبت نام در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در ایران، اشکال فنی مانع ثبت نام شمار زیادی از شهروندان ایران شد. خبرگزاری های ایران گزارش داده اند که سایت refahi.ir برای مدتی به سختی قابل دسترسی بوده است. همچنین بنابر گزارش، سوء استفاده برخی برای دریافت اطلاعات شخصی شهروندان باعث شده است تا پلیس در این زمینه هشدار بدهد. در این حال حکومت اسلامی ایران از شهروندانی که توان مالی دارند خواسته است که از دریافت یارانه در دور دوم هدفمندی منصرف شوند. همکارمان آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
دانت خوبه، فقط سایت میگه در حال بروزرسانی نیست.
سایت refahi.ir، مرجع ثبت نام میلیون ها ایرانی در دور دوم هدفمندی یارانه ها. شهروندان زیادی سعی در ثبت نام داشتند، اما با پیام‌های خطا مواجه شدند. خبرگزاری‌های ایران از مشکل فنی سایت خبر دادند و سوء استفاده‌هایی که می‌شود. قرار بود مراکز دولتی مثل پست و واحدهای پلیس 10+1 خدمات ثبت نام شهروندانی را که اینترنت ندارند انجام دهند، اما سایت الف گزارش داده به جای هزینه 3500 تومانی از شهروندان مبالغی تا 5000 تومان گرفته می شود. همچنین در برخی موارد مغازه‌های سطح شهر با فراهم کردن یک کامپیوتر و اینترنت اطلاعات شخصی مردم را گرفته و ثبت نام می کنند. اقدامی که با هشدار پلیس روبرو شده. رئیس پلیس فتا میگوید اطلاعات محرمانه تان را ندهید. اختلال در ثبت نام در حالی روی داده که یک روز پیش مسئولان از آمادگی فنی برای ثبت نام خبر داده بودند.
برای 10 برابر این که در یک روز باید اسنویسی بکنن پهنای باند و امکانات پیش بینی کرده.
دولت حسن روحانی مصمم است فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند. کاری که پیشتر محمود احمدی نژاد به خاطر اختلاف با مجلس از اجرای آن سرباز زده بود. حالا بودجه کافی برای اجرای این فاز وجود ندارد.
اقشار نیازمند از کمک یارانه نقدی و غیر نقدی نه تنها محروم نشن بلکه بتونیم به اونها کمک بیشتری بکنیم.
از یک ماه پیش دولت قیمت آب، برق و گاز را افزایش داد. با این امید که از محل این افزایش حدود 50000 میلیارد تومان درآمد داشته باشد. اما هنوز بودجه کافی ندارد. دولت می‌خواهد برآوردی از تعداد واجدین شرایط برای دریافت یارانه داشته باشد تا بر آن اساس با افزایش قیمت بنزین کسری بودجه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تامین کند. چند روزی است که رسانه‌های دولتی مردم را تشویق می‌کنند که از دریافت یارانه انصراف دهند.
به هر میزانی که مردم ثبت نام نکنند، در واقع به منابع دولت اضافه میشه. دولت میتونه درمان کشور سامان بده.
حتی برخی مسئولان از انصراف خود خبر دادن.
فراکسیون اصولگرایان در مجلس یه بیانیه صادر کرد، از این اقدام دولت پشتیبانی کرد و از مردم خواست که اون تا جایی که میتونن از پر کردن این کاربرگه ها یعنی این فرم ها انصراف بدن.
از فراکسیون هم انصراف دادن؟
بله بله.
و سوال این که آیا این مسئولان تا کنون یارانه می گرفتن؟
من ثبت نام نمی کنم تا انصرافم رو اعلام کنم.
آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
تهدید تروریسم اتمی همچنان یکی از بزرگترین تهدیدها برای امنیت جهانی است. یک عمل تروریستی پیامدهای عظیمی در سراسر جهان خواهد داشت، از جمله قابلیت کشتن مردم، گسترش تشعشع و صدمه زدن به اقتصاد بین المللی. بهترین راه بازداشتن تروریست ها از دسترسی به اسلحه اتمی جلوگیری از دست یافتن به مواد لازم برای ساختن اسلحه اتمی است. برای پیش بردن کوشش هایی که در جهت جلوگیری از تروریسم هسته‌ای در جریان است، پرزیدنت باراک اوباما نخستین همایش امنیت اتمی را در سال 2010 میلادی در واشنگتن برگزار کرد. در این همایش 47 کشور از هر منطقه جهان خود را به ایمن ساختن مواد اتمی متعهد ساختند. از آن زمان جهان به پیشرفت‌های عمده‌ای دست یافته است که می‌توان به همایشی در سال 2012 میلادی در سئول و رویداد مشابهی در لاهه در سال 2014 میلادی اشاره کرد. کشورها برای حفظ مواد اتمی در داخل و جلوگیری از قاچاق آن گام‌های مشخصی برداشتند. در حقیقت از هنگام نخستین سخنرانی مهم پرزیدنت باراک اوباما درباره امنیت ملی در پراگ در سال 2009 میلادی 12 کشور اورانیوم بسیار غنی شده را به طور کامل در داخل قلمرو خود حذف کرده اند و در 14 کشور 24 راکتور اتمی که از اورانیوم با غنای بالا استفاده می کردند به استفاده از سوخت با غنای پایین تر تبدیل شده یا بسته شدند. در مجموع 27 کشور نزدیک به 3000 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا و نیز پلوتونیوم را جمع کرده اند و یا از بین بردند. ایالات متحده آمریکا با متحدان و شریکانش به کار برای برقراری یک ساختار امنیت اتمی جهانی جهت کاستن از تهدید تروریسم اتمی ادامه خواهد داد. تشکیل اجلاس بعدی امنیت اتمی در آمریکا در سال 2016 میلادی از آن جمله است.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
و اما دوستان عزیز، ایام بهار است و به یقین آهوان در دشت. خانم گلوریا روحانی ترانه‌ای دارد به نام آهوی دشت.
Thank you.
و اینک آخرین بخش اخبار جهان. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفت به هیچ وجه قبول نمی کنیم که جمشید دانایی فر آخرین مرزبان گروگان گرفته شده به شهادت رسیده باشد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، وزیر کشور ایران روز پنجشنبه گفت ایران پیگیری دیپلماسی در این باره را افزایش می دهد. ایران اعلام می دارد 5 مرزبان گروگان گرفته شده به دست گروه جیش العدل به پاکستان منتقل شده بودند. جیش العدل پس از آن که اعلام کرد جمشید دانایی فر را اعدام کرده، 4 مرزبان دیگر را آزاد ساخته است. ایران اعلام می دارد سندی که نشان دهد جمشید دانایی فر کشته شده است وجود ندارد. در همین حال الهام نظام دوست، همسر جمشید دانایی فر، یکی از مرزبانان ربوده شده به دست گروه جیش العدل، از مجامع بین المللی خواست که به بازگشت همسرش به ایران کمک کنند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، الهام نظام دوست روز چهارشنبه گفت انتظار دارم مجامع جهانی من و فرزند تازه متولد شده جمشید را فراموش نکنند و کمک کنند هرچه زودتر خانواده ای را از نگرانی رهایی بخشند. گروه جیش العدل زمستان گذشته 5 مرزبان ایرانی را ربود و به گفته مقامات ایران آنها را به پاکستان منتقل کرد. جیش العدل 4 نفر از مرزبانان را اخیراً آزاد کرد، اما خبر داد که جمشید دانایی فر را اعدام کرده است. ایران اعلام می‌دارد سندی که نشان دهد جمشید دانایی فر اعدام شده است وجود ندارد. یک خلبان سوئیسی روز چهارشنبه آنچه را که می‌تواند یک هواپیمای تاریخ ساز باشد و قادر خواهد بود فقط با نیروی خورشید کار کند به پرواز درآورد. هواپیمای سولار ایمپالس 2 ماه آینده پروازهای آزمایشی را در آمادگی برای سفر دور دنیا در 2015 آغاز خواهد کرد. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه بامدادی امروز رادیو تماشا رسیده ایم و باید که با شما خداحافظی کنیم. همکارمان مهران کارگردانی فنی برنامه امروز رو به عهده داشت، همچنین در اتاق فرمان جیمی کوک و آقای محمد زبیر به او کمک کردند. به اتفاق همه این دوستان به شما بدرود میگوییم. بهروز و پیروز باشید.